ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار جانباختگان سیل در استان لرستان به 7 نفر رسید. رئیس جمهوری الجزایر در سن 82 سالگی از سمت خود کنارگیری میکند. و قیمت جهانی نفت در پی کاهش عرضه بین‌المللی افزایش یافت. گرامی رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه با کشته شدن دو نفر در شهرهای معمولان و ویسیان شمار جانباختگان بارش‌های سیل‌آسا در استان لرستان به 7 نفر رسید. احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز از طغیان سه رودخانه در خرم‌آباد خبر داده و گفته است که در بسیاری از خیابان‌ها و میدان‌های این شهر سیلاب گسترده و پرحجمی جاری و وارد منازل و ساختمان‌ها شده است. او از ضرورت جابجایی بیش از 150 هزار نفر از اهالی خرم‌آباد و روستاهای اطراف آن به ویژه در مناطق جنوبی این شهر سخن گفته است. احمد مرادپور وضعیت خرم‌آباد را قرمز توصیف کرده و گفته است که پل اناری این شهر ظهر روز دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شده است. جاری شدن سیل در مناطقی از خرم‌آباد فرودگاه این شهر را نیز به دلیل آب گرفتگی تعطیل و کلیه پروازها به این استان را لغو کرده است. بر اساس اعلام مقامات راه آهن جمهوری اسلامی، راه آهن تهران و جنوب نیز به علت سیل در لرستان و ریزش کوه و رانش زمین مسدود شده است. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر روز دوشنبه پس از دو دهه حکومت اعلام کرد که پیش از 28 آوریل یعنی چیزی حدود 4 هفته دیگر از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. بوتفلیقه 82 ساله که بیمار است ماه گذشته میلادی اعلام کرد که برای بار پنجم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد می شود. اعلام این خبر موجی از اعتراضات را در این کشور شمال آفریقا به راه انداخت که باعث شد آقای بوتفلیقه در تصمیم خود تجدید نظر کند. او حاضر نشد از سمتش اما کناره برود. به دنبال موضع‌گیری فرمانده ارتش الجزایر علیه ادامه کار رئیس جمهوری و شدت گرفتن اعتراضات، آقای بوتفلیقه میگوید که پیش از 8 اردیبهشت از مقامش کناره گیری میکند. قیمت جهانی نفت در پی کاهش عرضه جهانی و بهبود چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت روز دوشنبه افزایش یافت. به گزارش رویترز قیمت نفت شاخص آمریکا با 85 سنت افزایش به 61 دلار رسید که نسبت به متوسط قیمت نفت سه ماهه اول امسال حدود 32 درصد افزایش نشان می‌دهد. قیمت نفت شاخص برنت هم با 93 سنت افزایش به 68 دلار و 51 سنت صعود کرد که در نسبت متوسط قیمت نفت برنت در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 27 درصد افزایش داشته است. اوجگیری قیمت نفت به خاطر کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان خصوصاً عربستان، ونزوئلا و روسیه و همچنین بهتر شدن چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت خصوصاً چین و نهایتاً ضعیف‌تر شدن دلار نسبت به ارزهای مرجع اعلام شده است. و اما با وجود پیشتازی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه، مخالفان موفق شدند در آنکارا به پیروزی برسند و در استانبول هم می‌گویند که با اختلاف اندک پیش هستند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه گفتگو کرده است.
در رابطه با انتخابات محلی ترکیه یه برایندی رو بایسته در نظر بگیریم که این خیلی اهمیت داره. آنچه که در این انتخابات بایسته بهش پرداخته بشه اینه که انتخابات محلی علارغم این که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری و یا پارلمانی در ترکیه زیاد اهمیتی نداره، اما با توجه به نتایج انتخاباتی که شهرداری ها و تاثیرگذاری اونها در مراحل انتخابات احزاب داره از اهمیت بسزایی برخوردار، طوری که این دفعه هم آقای اردوغان اون رو به عنوان انتخابات برای بقای دولت و در عین حال جبهه مقابل و رقیب که به عنوان ائتلاف ملت شناخته می شدن اون رو بهاری بعد از ماه مارس قلمداد کردند. از دهه اول سال 2000 که حزب عدالت توسعه روی کار اومد، تاثیر شهرداری ها رو دوچندان کرد و بار سنگینی از مسئولیت دولتی رو کاهش داد و بر دوش شهرداری ها گذاشت، به طوری که هر گونه تصمیم و یا شکل دهی تحرکات تحولات اجتماعی سیاسی منوط به پیروزی شهرداری هست. از این رو حالا که شهرهای بزرگی مثل ازمیر، آنکارا، استانبول، آنتالیا، آدانا از دست حزب اقتدار خارج شده، میشه گفت که مکانیزم پویای موفقیت‌های سیاسی رو برای حزب جمهوری خلق در مقام خواهد آورد.
آقای گلکاریان، جابجایی برخی از آرای رای دهندگان به برخی از احزاب سیاسی ترکیه حکایت از دستیابی رای دهندگان به بینش متفاوتی هست. دیدگاه تحلیلی شما در مورد این جابجایی آرا چه هست؟
طبیعتاً همینطوره. همونطوری که شاهد هستیم، علاوه از شهرهای عمده‌ای که در واقع جمهوری خلق تونسته در اونها موفقیت کسب بکنه، مراکز استانی داخل ترکیه یا مرکز آناتولی رو هم در نظر بگیریم که این دفعه نسبت به انتخابات سال 2014 تغییر بینش نشون میده، تغییر رویکرد نشون میده و بیشتر استانهای داخلی به سمت حزب جمهوری خلق گرایش پیدا کرده. این نشون میده که حقیقتاً بازگشت اندیشه دموکراسی در ترکیه داره شکل میگیره و حتی میتونیم اینو بگیم که آرمانهای آتاتورک رو که به عنوان وحدت کشور در نظر گرفتند، این بار برای مردم کاملاً تعریف شده و قرائت شده جدیدی بوده، چرا که اکثراً سعی میشه که این انتخابات به صورت خودی و بیگانه تلقی بشه و مردم با این روند نشون دادن که وحدت کلمه، تمامیت سیاسی و اقتدار سیاسی کشور براشون مهمه. حتی یه مورد مهمی که میتونیم به اون اشاره بکنیم، استان تونجلی هست که برای نخستین بار در این استان شهرداری از حزب کمونیست انتخاب شده. در کنار این، دوری از احساسات ملی‌گرایی و یا مذهبی که موجب شد کاهش شدیدی در آرای حزب جنبش حرکت ملی و همچنین حزب سعادت پیدا بشه، اینم نمودی از رشد بینش سیاسی مردم هستش.
آقای گلکاریان، هرچند که شما در پاسخ به سوال اول تا حدی اشاراتی داشتید، اما نتایج انتخابات محلی به تحلیل شما چگونه چشم‌اندازی رو برای سیاست ترکیه در آینده رقم خواهد زد؟ یعنی اردوغان و رقیبش رو به کجا هدایت خواهد کرد؟
همانطور که عرض کردم، شهرداری ها در واقع مکانیزم پویای تحولات اجتماعی سیاسی در ترکیه هستند. یعنی هر گونه اقدامات بهینه‌سازی، ایجاد زمینه اشتغال، جلب رضایت مردم در استانها از سوی شهرداری های هر حزبی که باشه، میتونه در انتخابات پارلمانی و در انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بسزایی بذاره. به طوری که اگر شهرهای عمده، یعنی در واقع ازمیر و استانبول و آنکارا رو در نظر بگیریم که بعد از مدت ها حزب جمهوری خلق تونسته حالا اقتدار رو در اون به دست بگیره، در مراحل رقابت‌های انتخاباتی آتی خواهد تونست حزب عدالت و توسعه و خود اردوغان رو تحت فشار قرار بده و به همین خاطر هست که آقای اردوغان دیروز در سخنرانی بالکن خود اعلام کرد که ما در جاهایی که آرا رو از دست دادیم متوجه شدیم که واقعا نواقص و پیام‌های مردم رو نشنیدیم، بایستی به اونا توجه بکنیم.
میخوام نوروز و آغاز سال جدید رو تبریک بگم. آرزو کنم سالی بدون غم و غصه، سالی پر از نشاط برای همه در هر جای دنیا، به خصوص داخل ایران، مردم ایران باشه. آرزو میکنم غم به دلتون راه پیدا نکنه. عیدتون مبارک.
13 به در امسال با گوگوش، 14:30، 18:30 و 23:30 به وقت ایران.
اما روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. در روزهای 10 و 11 فروردین ماه سال 58، نظام سیاسی جمهوری اسلامی با دو گزینه آری یا نه به همه پرسی گذاشته شد و در روز 12 فروردین اعلام شد که بیش از 98% شرکت کنندگان در این رفراندوم به جمهوری اسلامی آری گفتند. از آن زمان تا کنون شکل و نحوه برگزاری این رفراندوم با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند، و نخست از او پرسیدم که چقدر نوع برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ماه سال 58 دموکراتیک بوده است. عمار ملکی:
درباره اون رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه صحبت‌هایی هست، شواهدی هست که نشون میده که اصول یک انتخابات آزاد و دموکراتیک در اون رعایت نشده. به مفهوم اینکه در هر صورت بحث نظارت، نوع طراحی برگه‌های رأی و نوع شمارش آرا و اینها تصد ایراداتی هستش که بسیاری از شاهدان آن دوره اون رو به شهادت میدن، حتی کسانی که خودشون مدافع جمهوری اسلامی در آن دوره بودند. اما این درصد نافعی نیست که در هر صورت اون انتخابات یک میزان رأی بالایی به جمهوری اسلامی عادی دادن به دلیل شرایط اون روز. اما این که مثلا گفته میشه 98.2% عالی بود، این مقدار اغراق به نظر میرسه. از این منظر درصد به عنوان معیارهای یک انتخابات دموکراتیک اون انتخابات ایرادهای جدی داشتش. اما یک سوالی هم که در مورد اساسا اون سوال آریانه جمهوری اسلامی مطرح هست، اون این که به لحاظ به اصطلاح ساختار برگزاری یک رفراندوم، این رفراندوم مشکل داشت به دلیل اینکه شما در مورد یک سیاست مشخصی که آگاهی عمومی در موردش وجود داره یا یک ساختار، یک مجموعه که عملکردش رو دیده اید و میدونید معمولا رفراندوم برگزار میکنه، در حالی که اون رفراندوم جمهوری اسلامی آریانه قرار بودش که به یک چیزی که مشخص نیست چه خواهد بود و چه ساختاری داره، چه اصولی داره، رأی داده بشه. و از این منظر بودش که اون رو بسیاری اصلا یک رفراندوم نوعی عجیب و غیر قابل توجیه میدونن. از این منظر میشه گفتش دست این ایرادات بر اون رفراندوم جمهوری اسلامی وارد است.
آقای ملکی، آیا ارائه و تاکید بر نظام جمهوری اسلامی در گزینه رفراندوم 12 فروردین سال 58 رو میتوان به عنوان بهترین آلترناتیو اون مقطع تاریخ سیاسی ایران در نظر گرفت، یا نظام‌های سیاسی دیگری رو هم میشد در اون مقطع انقلابی ایران مطرح کرد؟
گزینه جمهوری اسلامی که تنها گزینه هم بود به دلیل تأکیدی که آقای خمینی اون یک رهبر کاریزماتیک و به نوعی شاید بشیم گفت اقتدارگرا در اون دوره داشتهش، خب جای سوال بسیار داره. همونجوری که خدمتتون گفتم، اساساً رفراندوم در مورد چیزی که در هیچ چیزی مردم از اون نمیدونن، یعنی نه قانون اساسیش مشخص هستش، نه ساختارش، شکلش و حتی نمونه دیگری هم نداشتن. این جمهوری اسلامی در اون دوره یک چیزی بودش که اصلاً کسی نمیدونه چه هست. جمهوری و پادشاهی اگر بر مبنای رفراندوم قرار میگرفت قابل درک بود، یعنی رفراندومی که میشد فرض کرد که در اونجا پرسیده بشه این بود که فرضاً آیا خواهان ادامه نظام سلطنتی هستید یا خواهان مثلا جمهوری هستید. این قابل درک بود و یک انتخابی بودش که معقول بود. اما چیزی که در حصولت در موردش هیچ چیزی مردم نمیدونستن، موکول شده بود به آینده، اساساً ایراد داشت. حتی اگر این میتونست اسامی دیگری هم داشت، مثلا بحثی بود موقع در مورد اینکه جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه، باز هم اون پسند دموکراتیک معلوم نبود که چه چیزی اضافه میکنه، چیزی کم میکنه. در صد این ایرادی که یک گزینه کاملا مشخصی که مورد تاکید آقای خمینی در اون دوره بودش، خب ایراد جدی داشت. گزینه‌های دیگری وجود داشت، اما اساساً میگم اگر گزینه‌های دیگری هم بود بدون اینکه مشخص باشه که در اصل هر کدوم از اون گزینه‌ها چه معنایی داره، چه اصولی داره، آن اساسش بر چه چیزی استوار هستش، ایراد جدی بود. و به همین علم بودش که کسانی بعداً گفتن که باید یک مجلس مؤسسانی شکل بگیره و بعد از اون در اصل اون رفراندوم معنا داره. رفراندوم جمهوری اسلامی آریانه در اون زمان در اصل میشه گفت که رفراندوم شاید بی‌معنا بود. اگر سوال این بودش که مثلا نظام سلطنت پهلوی آریانه، خب معنا داشت، یعنی که یک نظامی بودش که عملکردش مشخص و قانون اصلیش مشخص بود، مردم مثلا در مورد ادامه اون تصمیم بگیرن.
پس به این ترتیب آقای ملکی، با توجه به اینکه عملکرد جمهوری اسلامی در حال حاضر تا حدودی بعد از 40 سال مشخص شده، در این مقطع زمانی آیا برگزاری یک رفراندوم درباره نظام جمهوری اسلامی میتونه دموکراتیک باشه یا به عبارتی قابل طرح شدن باشه؟
الان که یک جمهوری اسلامی یک نظام مشخصی است، با قانون اساسی مشخص، با عملکرد 40 ساله مشخص، سوال و یا برگزاری رفراندوم آریانه معنا دارد. یعنی مردم میتونن در مورد اون داوری بکنن و بگن که این نظام رو میپذیرند یا نمیپذیرند، خواهان استمرار اون هستن یا نه. این معنا پیدا میکنه. به همین دلیل هم هستش که بخشی از فعالین سیاسی در ایران که خواهان گذار از جمهوری هستن، گذار مسالمت آمیز، بحث تکرار رفراندوم رو مطرح میکنن. از منظر گذار مسالمت آمیز میتوان رفراندوم مجدد رو مطرح کردش رو در نظر گیره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی مدعی این هستش که من هنوز مشروعیت دارم، مردم هنوز جمهوری اسلامی رو میخوان. خب این یک سوال جدی هستش که آیا جمهوری اسلامی مشروعیت داره یا نداره. و یکی از راههاش و شاید مسالمت آمیزترین راهش و دموکراتیک ترین راهش هم برگزاری یک رفراندوم مجدد هستش. اساسا این رو باید گفتش در آخر که رفراندوم های آریانه کلا مسئله دار هستن، به دلیل اینکه خیلی چیزهای ناشناخته رو به نوعی در یک انتخاب دو قطبی قرار میدن. اما میشه گفتش که درصد رفراندوم آریانه برای جمهوری اسلامی به عنوان یک روشی برای گزار مسالمت آمیز قابل طرح هست.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 20442212212. به این شماره میتونید تماس بگیرید و دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.